با اعلام ساعت 7 شب شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۲ در یک روزی که با خبرهای خودش همچنان ادامه داره و ما در آخرین نوبت کاریمون هستیم، البته همکارانم در نوبت کاری بعدی از راه رسیدن. رضا جمالی الان در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی، و پیش از این که با هم ورق بزنیم شنیدنی ها رو بشنویم، اجازه بدید که آخرین خبرها رو مرور کنیم همراه با رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی از قول دیپلمات‌های آگاه که نامشان فاش نشده نوشته که چین و روسیه در حال مذاکره محرمانه با مقامات ایران برای تحویل مواد ویژه سوخت موشک‌های بالستیک هستند. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شده، به نقل از این دیپلمات‌ها آمده است که موضوع این مذاکرات عرضه یک ترکیب شیمیایی مهم به ایران است که برای پیشران‌ها با سوخت جامد استفاده می شود. موشک هایی که در آنها از سوخت جامد استفاده می شوند سرعت بیشتر و وزن کمتری دارند. بنابر گزارش پولیتیکو میزان سوخت جامد مورد مذاکره مشخص نیست، اما دیپلمات ها گفتند که این مذاکره پیرامون سوخت برای ساخت هزاران موشک از جمله موشک ذوالفقار با برد 700 کیلومتر است. دیپلمات ها و تحلیلگرانی که با پولیتیکو صحبت کردند این گمانه را مطرح کردند که تهران در پی ساخت این موشک ها و فروش آن به روسیه است. در ادامه اقدامات برای احیای روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان سعودی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی از سفر یک هیئت فنی به ریاض در زمینه آماده سازی سفارت برای بازگشایی آن خبر داد. به گفته ناصر کنعانی، این هیئت روز چهارشنبه وارد عربستان سعودی شده است. به گزارش رسانه‌های نزدیک به حکومت در تهران، برخی از اعضای این هیئت به جده رفتند تا کنسولگری ایران در آن شهر را بازگشایی کنند. پیشتر نیز خبرهای حاکی از سفر هیئتی از عربستان به ایران بود تا مقدمات بازگشایی دفاتر دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد را پیگیری کنند. ریاض در پی حمله به دفاتر دیپلماتیک خود بیش از 7 سال پیش روابط خود را با تهران قطع کرد. علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی، در پیامی صوتی از زندان اوین به مناسبت 3 سالروز بازداشتشان میگویند آزادی آرزویی جز آزادی ایران ندارند. آنها در این پیام روزهای اول پس از بازداشت خود را سخت توصیف کردند، اما میگویند که دیوارهای سنگی زندان اوین میزبان انسانهای عاشقی است که برای آزادی ایران به استقبال سختی‌ها رفتند و با ایستادگیشان اوین را تبدیل به نمادی مشترک از سرکوب در 2 دیکتاتوری کردند. علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه هستند که در بهار سال 99 بازداشت شدند و در دادگاه انقلاب هر یک به 16 سال زندان محکوم شدند که 10 سال آن قابل اجراست. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در یک گزارش اختصاصی نوشت که هواپیماهای ایرانی در هفته‌های اخیر و در پوشش کمک به زلزله زدگان در سوریه تجهیزات نظامی به این کشور منتقل کردند. این خبرگزاری نوشته است منابعی در اسرائیل، دستگاه‌های امنیتی غربی، نظامیان فراری سوریه و همچنین منبعی نزدیک به حکومت ایران این موضوع را تایید کردند. دفتر مأموریت ایران در سازمان ملل میگوید که این موضوع صحت ندارد. لوی داستین، وزیر دفاع آمریکا، میگوید تا زمان پیدا شدن منبع درز اطلاعات محرمانه پنتاگون از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. اطلاعات افشا شده ده‌ها سند محرمانه و بسیار محرمانه است که گفته می‌شود اطلاعات و توانایی نظامی برخی از متحدان ایالات متحده و همچنین رقبا و دشمنان این کشور را نشان می‌دهد. وزیر دفاع آمریکا نخستین مقام این کشور است که در این زمینه به پرسش خبرنگاران در روز سه‌شنبه پاسخ داده و میگوید این اطلاعات حدود 2 ماه پیش در اینترنت منتشر شده، اما او هنوز نمی‌داند که آیا اسناد دیگری در این زمینه وجود دارد یا خیر. و ویلیام برنز رئیس CIA هم در زین اطلاعات را مایه تأسف خوانده، اما از ارائه اطلاعات بیشتر خودداری کرده است. و خبر آخر، شورای صنفی دانشجویان روز سه‌شنبه در اطلاعیه از تعلیق 435 دانشجو در پی اعتراضات اخیر در کشور خبر داد. در این اطلاعیه روندهایی که منجر به اخراج و یا تعلیق این دانشجویان شده، غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی توصیف شده است.
مروری بود بر تازه‌ترین خبرها با رضا جمالی، و اما در ادامه بشنویم شنیدنی‌های این مجله شامگاهی رو. نگاهی خواهیم کرد به خبر خبرگزاری رویترز، ارسال گسترده تسلیحات از جمهوری اسلامی ایران در پوشش کمک بشردوستانه برای زلزله سوریه، همراه با فرشته پزشک. نشریه آمریکایی پولیتیکو میگوید که مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی ایران با چین و روسیه برای دستیابی به سوخت موشک‌های بالستیک در جریان است. نگاهی به این ماجرا با اردشیر طیبی و از نقطه نظر تحلیل با مهران مصطفی. همچنین برخورد و درگیری در دانشگاه‌ها بر سر حجاب اجباری همزمان با تهدیدهای نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران. ماجرای حجاب اجباری رو این بار در گزارشی از کیانوش فرید خواهید شنید. و خبرهای ورزشی با مهسا باقری. مجله هفتگی صحنه رو هم خواهید شنید در انتهای این مجله شامگاهی. در خبرها هم شنیدید، یک بار دیگه من هم یک اشاره‌ای بکنم بهش، که خبرگزاری رویترز از قول منابع آگاه منطقه‌ای و غربی گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران از فرصت به دست آمده به نوشته این خبرگزاری در زلزله اخیر سوریه و آزادی پروازها برای انتقال گسترده تسلیحات تحت نام کمک‌های بشردوستانه به سوریه استفاده کرده. برای اینکه در چند و چون این ماجرا نگاه تحلیلی تری داشته باشیم، همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا. خانم پزشک بهتون سلام میکنم و مایلم از اینجا آغاز بکنیم که شاید استفاده از این دست پروازها، البته نه به این شباهت، اما در گذشته هم مرسوم بود و صحبت شده بود از اینکه برخی از هواپیماهای مسافربری تسلیحاتی رو به سوریه انتقال میدادند، اما در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده با میانجیگری چین روابط خودش رو با عربستان سعودی بهبود ببخشه، خود عربستان سعودی هم در تلاش هست که روابط تیره خودش با سوریه رو به نوعی سر و سامان بده و منطقه در یک شکل و چینش جدیدی میخواد حرکت کنه، انتشار این خبر تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه در فضای کنونی؟
فکر میکنم تاثیر معناداری داشته باشه توی شرایط فعلی، چون فکر میکنم حتی علارغم همه تغییراتی که در ظاهر ممکنه داریم که ایران و عربستان میخوان تنش ها رو کنترل بکنن، روابطشون رو از سر گرفتن، سوریه با عربستان دارن به بازسازی روابط میپردازن، این تنش های اساسی زیر اون خاکستر و زیر اون پوسته کماکان در جریانه. اون زوایایی که داره تغییر میکنه ممکنه در آینده پررنگ‌تر بشه، ولی فعلا اون همپیمانی ها و منافعی که باعث شده تضاد منافع با دیگران به وجود بیاد پابرجاست. بنابراین در تشدید تنش ها حداقل تغییر زیادی نباید بخوره، چون تنش ها به اندازه کافی در حد زیاد و بالای هستن، خصوصا در مورد سوریه. اتفاقی که اینجا خیلی مهمه اون تنشی که با اسرائیل ایجاد میکنه، چون این سلاح‌ها لزوماً به این دلیل نیست که برای عربستان خطر ایجاد بکنه، بیشتر برای خطر دادن اسرائیل و دسترسی ایران به تهدید اسرائیل از طریق سوریه است و باز کردن دست ایران در منطقه است. بنابراین خیلی چیز عجیبی نیست. سالها همونطور که خودتون هم اشاره کردین، این اسلحه رسانی ها در جریان بوده خیلی بعیده که قطع بشه، علارغم هزینه هایی که احتمالاً به خاطرش داره پرداخت میشه، ولی در دهه های گذشته شیوه جمهوری اسلامی برای سیاست خارجی همین بوده، بسیار درش سرمایه گذاری کرده، هزینه کرده و فکر نمی کنم تقریبا عمده قرار باشه مثلا شاهدش باشیم، حتی وقتی که در عموم مطرح میشه، حتی وقتی که حمله های اسرائیل افتش پیدا میکنه علیه منافع ایران در سوریه.
خانم پزشک، از سوی دیگه شاهد این هستیم که حملات اسرائیل هم به ظاهر نتونسته بازدارندگی کافی رو داشته باشه، چون اگر میتونست داشته باشه چون این خبری نباید منتشر میشد، و در کنار این خبر در داخلش مسائلی رو میبینیم که اونها هم نیاز به شاید میشه گفت سنجش داره، اینکه ایران به اونجا تسلیحاتی رو ارسال کرده باشه که شامل تجهیزات پیشرفته مخابراتی باشه، رادارها باشه و قطعات یدکی برای بروزرسانی سامانه‌های دفاع هوایی جمهوری اسلامی ایران، که میدونیم به هر حال در این زمینه‌ها با توجه به تحریم‌ها دست ایران چندان دست گشاده‌ای هم نیست که بخواد بخشی از این تجهیزات رو به آسونی انتقال بده به سوریه.
ببینیم، همطور که قبلانم گفتم، ایران سرمایه‌گذاری دراز مدتی کرده در این ماجرا، یعنی داره فارغ از هزینه‌ای که تخمین میشه، یعنی در واقع اون چیزی که باید به توسعه کشور برآورد کردن نیازهای مردم و اون چیزی که یک دولت ملت در یک رابطه دولت خدماتی که فراهم میکنه برای مردم، شاید به جای خیلی از اونها هزینه و سرمایه‌گذاری که جمهوری اسلامی داره میکنه در زمینه گسترش نفوذش در خاورمیانه و داشتن این قابلیت بازدارندگیه که از طریق همین سیاست‌ها اجرایی میشه. حالا درسته که تمام این تحریم‌ها وجود داشته، ولی میدونیم که خب علی‌رغم تحریم‌ها راه‌های دور زدن تحریم وجود داره، از واسطه‌ها خرید کردن وجود داره. حتی خبر دیگه اومده که یک سری از هواپیماهای روسی الان ایران داره تلاش میکنه که اونها رو تعمیر بکنه برای روسیه، چون در این کار مهارت پیدا کردن و میدونن علی‌رغم تحریم‌ها چطور میشه این هواپیماهای فرسوده شده رو تعمیر کرد و ازش کمکان اضافه کرد استفاده کرد، چه حالا اونهایی که غیر نظامی هستن و چه در مورد موشک ها. میبینیم علاوه بر همه تحریم ها، همه کارهایی که غرب کرده که نتونن صنعت موشکی رو گسترش بدن، ایران اراده ای داشته، سرمایه گذاری کرده، هزینه های بسیار زیادی کرده و موفق شده، و به همین دلیلی نداره که توی این شرایط حملات اسرائیل بازدارنده باشه، چون همونطوری که گفتم به نظر میاد میزان هزینه چه انسانی چه مالی که ایران داره میکنه به نظر حکومت داران حداقل میارزه، و هر چقدر هم که قرار باشه که این محموله هایی که فرستاده میشه مورد حمله قرار به گیرن، وقتی که یه تعدادیشون میگذارن به نظر منافع رو تامین میکنه و فکر میکنن در طول زمان میتونه امنیتشون رو تامین بکنه، این که درسته یا غلطه یک بحث جداییه، ولی توی یه همچین بازی خب ایران دلیلی نمیبینه که قرار باشه که در مقابل حمله های هوایی که تا الان هم ادامه داشته پا پس بکشه. همونطوری که خودتون گفتین، این حملات اسرائیل ممکنه به طور مقطعی به هر حال جلوگیری کنه از اون میزان سلاحی که به زعم اسرائیل خطرناک باشه و یه قابلیت هایی رو در اختیار ایران در سوریه قرار بده که خطرناک باشه برای اسرائیل، ولی در نهایت نمیتونه بازدارنده کامل باشه و کم این که نبوده.
سپاسگزارم فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، که با ما همراه بود. اما در ادامه نگاهی بکنیم به گزارش نشریه آمریکایی پولیتیکو که از قول دیپلمات‌هایی نوشته که چین و روسیه در حال مذاکره محرمانه پیشرفته با جمهوری اسلامی ایران برای تحویل مواد و موادی ویژه برای سوخت موشک‌های بالستیک به جمهوری اسلامی ایران هستند. گزارش اردشیر طیبی رو بشنویم.
مقامات امنیتی آمریکا در حال دست و پنجه نرم کردن با عواقب انتشار ده‌ها سند محرمانه امنیتی هستند که اوایل مارس گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این اسناد محرمانه ارتش ایالات متحده نکات بسیاری را نه تنها درباره نحوه جمع‌آوری اطلاعات توسط آمریکا، بلکه درباره سایر کشورها نیز برملا کرده است. این اسناد نخستین بار و بیش از یک ماه پیش در پلتفرم دیسکورد، که یک سرویس چت محبوب بین افراد علاقه‌مند به بازی‌های ویدیویی است، به بیرون درز کرد و شامل بیش از 50 مورد مدرک اطلاعاتی با عناوین محرمانه و بسیار محرمانه است. بخش عمده‌ای از این سندها شامل موضوعات متفاوتی از آسیب پذیر بودن سیستم نظامی اوکراین تا مسائل مربوط به متحدان آمریکا مانند کره جنوبی، اسرائیل و ترکیه می شوند. اما در میان آن چندین سند درباره ایران نیز وجود دارد که اطلاعاتی درباره جاسوسی آمریکا از مراکز نظامی و برنامه هسته‌ای ایران به دست می دهند. اسناد فاش شده حاکی از آن است که آژانس‌های ایالات متحده به طور معمول برخی از فعالیت‌های تسلیحاتی مخفی ایران و همچنین مذاکرات داخلی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند. یکی از گزارش‌ها با برچسب فوق محرمانه آنچرا که به نظر می‌رسد بحث‌های خصوصی میان رهبران ارشد جمهوری اسلامی در مورد چگونگی انجام سفر آتی رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران است را فاش می‌کند. در این سند دیده می‌شود که مقامات ایرانی نحوه پوشش رسانه‌ای از این دیدار را مورد بحث قرار دادند، به گونه‌ای که بتوان آن را به نفع دولت جمهوری اسلامی بازتاب بدهند. سند جداگانه دیگری نیز ارتباطات رهگیری شده و عکس‌های ماهواره‌ای تهیه شده در ایران را افشا کرده و آمادگی‌های پیشرفته ایران برای پرتاب‌های فضایی را توصیف کرده است. اسناد درج کرده از پنتاگون همچنین نظارت ایالات متحده بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عنوان ابزاری برای دستیابی اطلاعات در مورد تلاش‌های هسته‌ای ایران ارزیابی کرده است. دو مقام آمریکایی روز دوشنبه 21 فروردین به خبرگزاری رویترز گفتند که نهادهای امنیتی این کشور با عواقب درز اطلاعات ده‌ها سند محرمانه دست به گریبانند. این درز اطلاعات به بحث‌هایی چون شیوه دسترسی به اسناد محرمانه در داخل دولت آمریکا و ارتباط این کشور با متحدانش دامن زده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در خصوص این خبر و گزارش که شنیدید، یعنی مذاکراتی که به صورت محرمانه بین جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه در جریان هست تا بتونن ترکیبات شیمیایی که برای پیشرانش موشک‌های بالستیک اهمیت داره رو خریداری کنن و در اختیار بگیرن، به نوعی این گونه بگیم شاید بهتر باشه. گفتگوی رو داشتم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی. آیا ایران ظرفیت تولید چنین موشک‌هایی رو داره، به این فناوری رسیده که بخواد حالا سوخت جامد طلب کنه از طرف‌های چینی و روسی؟
ایران برای اولین بار 2 سال پیش از سوخت جامد برای پرتاب موشک استفاده کرد. موشک فاتح 110 که یک موشک بالیستیک است با برد 300 کیلومتر و از اون به بعد هم تلاش خیلی زیادی میکنن که موشک های با سوخت جامدشون رو زیاد بکنن و خصوصا موشک هایی که مثلا زمین به دریا باشه، برای اینکه در دریای عرب و دریای عمان بتوانن استفاده بکنن از اینها. موشک هایی که با سوخت جامد هستن به خاطر اینکه رانش بیشتری ایجاد میکنن و با اکسیژن هم احتیاجی ندارن و وزن کمتری دارن، برای موشک های بالیستیک و برای فرستادن ساتلیت خیلی استفاده میشه در کشورهای مختلف و ایران جزو کشورهایی است که به این تکنولوژی دستیابی پیدا کرده و میتونه الان چند سال است که میتونه از این نوع سوخت‌های جامد استفاده بکنه.
اما نکته اساسی شاید این باشه آقای مصطفی که ما همیشه صحبت از این دیدیم از سوی مقام‌های به ویژه نظامی جمهوری اسلامی که میگن به خودکفایی رسیدن در تولید ادوات نظامی به ویژه در زمینه موشک‌های بالستیک، اما الان اون چیزی که می‌بینیم خب اساس این موشک‌ها که سوخت جامده رو در دست ندارند. آیا این تناقضی ایجاد نمی‌کنه با اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش تحت عنوان خودکفایی داره صحبت میکنه، یا این خودکفایی به هر حال در پاره ای از بخش ها واقعا به وقوع پیوسته؟
خدمتتون عرض کنم که سوخت های جامد نوعهای مختلفی دارند و جمهوری اسلامی از نوع پیشرفته اون هنوز استفاده نمیکنه، ولی هدف این که این سوخت های جامد رو بهتر بکنن و به خاطر این سوخت هایی که اخیراً استفاده میشه ترکیبی هستند از یک فلز مثل آلومینیوم، از پلیمر که چسبانش هست و پرکلرات آمونیوم که این بهترین نوع سوخت جامد هست که درست کردن اون دقت خاصی میخواد به خاطری که قوه انفجار این سوخت ها بالاست. جمهوری اسلامی سوخت جامد داره ولی میخواد اون سوخت های جامدشو بهتر کنه و پیشرفته تر بکنه.
و نکته شاید پایانی که بهش بپردازیم روابط بین ایران، چین و روسیه است و اینکه آیا روسیه و چین حاضر هستند که چنین امکاناتی رو در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن.
خدمتتون عرض کنم اینطوری که پولیتیکو نوشته، هدف این هستش که ایران موشک‌ها رو به روسیه تحویل بده، برای اینکه روسیه در جنگ اوکراین بسیاری از ذخیره‌های موشکی خودش رو از دست داده. اما باید بدونیم که قطعنامه شورای امنیت 2015 فروش پرکلورات آمونیوم رو به ایران ممنوع کرده و گفته فروش در موقعی میتواند امکان پیدا کنه که شورای امنیت سازمان ملل در جریان قرار بگیره. به این خاطر من گمانم بر این نیستش که چینی ها مستقیمن این رو به ایران تحویل بدن، بلکه چینی ها با اینکه میخوان نقش بزرگی در خاورمیانه پیدا بکنن و جای خالی آمریکا رو در خاورمیانه پر بکنن، اما به احتمال زیاد قصد دارن که این سوخت جامد رو، یعنی این بخش سوخت جامد رو به روس‌ها بدن و روس‌ها به ایران تحویل بدن و ایران بتواند موشک‌هایی که می‌سازه و الان صنعتش در این تقریبا کامل شده برای اون استفاده‌ای که روسیه می‌خواد بکنه تحویل روس‌ها داده بشه. به هر حال این با نشون میده که آمریکا میخواست بره در آسیا که جلوی چین رو بگیره، ولی چین الان عملا اومده در خاورمیانه و داره نقش بسیار مهمی بازی میکنه در اونجا.
مهران مصطفوی بود با نگاهی به پولیتیکو، مذاکرات محرمانه ایران با چین و روسیه برای دستیابی به سوخت موشک‌های بالیستیک، مطلبی که توسط نشریه آمریکایی منتشر شده.
چه بیشتر تهدید کنند
در ایران اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
جدال نظام دینی حاکم در ایران با افرادی که مخالف حجاب اجباری هستند داستانی است که همچنان ادامه داره و اعتراض‌های بسیاری رو برانگیخته. همزمان با انتشار اخبار متعدد از برخورد و درگیری ماموران حراست دانشگاه‌ها با دانشجویان دختر بر سر حجاب اجباری مورد نظر حکومت، رئیس نهاد نمایندگی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در دانشگاه‌ها زبان به تهدید دانشجویان باز کرده. این مقدمه رو گفتم که با هم شنونده گزارش کیانوش فرید باشیم.
تعلیق، اخراج و موج جدید سرکوب‌های شدید دانشجویان در دانشگاه‌ها و همزمان فراخوان‌های اعتراضی دانشجویان علیه این سرکوب‌ها و حجاب اجباری. صدای ویدیویی از دانشگاه شهید بهشتی از برخورد نیروهای حراست با دانشجویان معترض به حجاب اجباری. با گذشت یک هفته از بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید، شماری از فعالان دانشجویی با احکام تعلیق از تحصیل مواجه شدند و همزمان نیروهای حراست و لباس شخصی با استقرار در ورودی دانشگاه‌ها از ورود شماری از دانشجویان دختر به دلیل عدم رعایت آیین‌نامه پوشش جلوگیری می‌کنند. شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از تعلیق و اخراج دست کم 435 دانشجو در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور خبر داد. در این اطلاعیه که روز سه‌شنبه 22 فروردین منتشر شد، آمده است تعداد قابل توجهی از دانشجویان طی روندی غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی احکام تعلیق و اخراج دریافت کردند. در ماه‌های گذشته و به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، دانشجویان دانشگاه تهران و دیگر شهرهای ایران تجمع‌های اعتراضی بسیاری را به راه انداختند و تعداد زیادی از دانشجویان معترض نیز بازداشت شدند. در گفتگویی که با علی افشاری تحلیلگر سیاسی داشتم، از او پرسیدم چرا سرکوب دانشجویان همچنان ادامه دارد در حالی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که دانشجویان معترض و حتی بازداشتی را در جریان اعتراضات اخیر مورد عفو قرار داده است.
جمهوری اسلامی در ادامه روال همیشگیش در سرکوب نهادینه شده آزادی‌های آکادمیک و فعالیت‌های جنبش دانشجویی مستقل در دانشگاه‌ها به احضار و صدور احکام تعلیق تحصیل و یا محرومیت‌های طولانی‌تر و به حال صدور احکام قضایی برای فعالان دانشجویی داره ادامه میده. اینها به حال بعد از اون فضای سنگین پلیسی که در ماه‌های اولیه جنبش انقلابی زن زندگی آزادی ایجاد کردن، خب به حال یک سری از دانشجویان رو ممنوع ورود کردن و اخیر از خوابگاه‌ها نه دریافت به حال خوابگاه‌ها امکانات خوابگاهی محروم کردن، عده‌ای رو در به حال به قوه قضاییه احضار شدن، برخی بازداشت شدن. اما خب بعد از اون به هر حال اون آنچه که تحت عنوان عفو گسترده خامنه‌ای اعلام شد، خب به هر حال اکثر این فعالان دانشجویی رو از اون مجازات ها معاف کردن. منتها تصورشون این بود که با این کار فعالیت‌های انتقادی و اعتراضی در دانشگاه تموم میشه، که ارزیابی غلطی بود. به هر حال در پی اتفاقات مشکوک و در این حال فاجعه بار حملات حالا بایوشیمیایی یا بایوتروریستی به مدارس دخترانه یا برخی از خوابگاه‌های دانشجویان دختر، باز ما شاهد تحرکات اعتراضی در داخل دانشگاه‌ها بودیم، به طور مشخص دانشگاه علوم پزشکی تبریز، که خب اونها در مواجهه با این دوباره برخوردهای قضایی و انضباطی رو با دانشجویان آغاز کردن. به طور مشخص ما شاهد این هستیم که برخی از فعالان دانشجویی توسط کمیته‌های انضباطی با محرومیت موقت از تحصیل مواجه شدن.
گزارش‌ها حاکی است که برای بسیاری از دانشجویان دختر در دانشگاه‌های مختلف کشور نیز پیامک‌های اخطار و تذکر حجاب ارسال شده است. در دانشگاه هنر تهران نیز نیروهای حراست مانع ورود برخی از دانشجویان دختر و پسر به پردیس باغ ملی شدند و بنابر اعلام شوراهای صنفی، زنان محجبه نیز با حمایت این نیروها اقدام به بستن دکمه‌های مانتو دختران و پوشاندن شال بر سر آنها کردند. تشکل‌های دانشجوی دانشگاه هنر این اقدامات را رویه‌ای سخیف و غیر قابل تحمل خواندند و افزودند که تعدادی از دانشجویان دختر به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری با تصمیم شخص رئیس حراست و بدون طی کردن مسیر قانونی ممنوع ورود شدند. در شبکه‌های اجتماعی هم ویدیوهایی از برخوردهای شدیدتر با دانشجویان دختر منتشر شده است و بنابر ویدیوهایی که از سوی برخی از این دانشجویان منتشر شده، علاوه بر جلوگیری از ورود آنها به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری، بسیاری از دانشجویان دختر تحت عنوان عدم رعایت حجاب اسلامی از خدمات آموزشی، درمانی و رفاهی، اعم از غذا، خوابگاه و پزشک محروم شدند. صدای یک دانشجوی دختر در کلینیک دانشگاه تهران که به خاطر نداشتن روسری نه تنها ویزیت نشده، بلکه تهدید شده است که شماره دانشجویش در اختیار حراست دانشگاه قرار می گیرد.
یعنی من بدون شال نمیتونم استفاده کنم؟ خب چرا؟ کجای قانون اساسی نوشته که شما میتونین به یه نفر خدمات ندین؟ خانم من کلاس دارم، خب وقت ندارم با شما کل کل کنم. شما وظیفتونه پزشکتون منو ویزیت کنه. انون به کی تماس میگیری؟
علی افشاری در همین زمینه تأکید می‌کند که این فضای امنیتی و تهدیدی در دانشگاه‌ها بی‌تأثیر است و مسئله حجاب دیگر به شرایط قبل از جنبش زن زندگی آزادی بر نمی‌گردد.
دوباره به موازات این که بحث حجاب اجباری دوباره در جامعه بحثش داغ شده، منازعه بین کسانی که مخالف هستند با مأموران حکومتی افزایش پیدا کرده، شاهد اینم هستیم که برای دختران دانشجویی که به هر حال قائل به حجاب اجباری نیستن یا نافرمانی مدنی کردن، حجاب رو برمی‌دارن، دارن خط نشون می‌کشن، اعلام شده که به اونها خدمات آموزشی و رفاهی داده نمیشه، از ورودشون به دانشگاه جلوگیری میشه و مجموعه این برخوردها. به هر حال اگر ما سابقه جنبش دانشجویی در نظر بگیریم، هر چقدر بر سرکوب ها سنگین باشه، این باعث تعطیلی کنش نقادانه در دانشگاه ها نمیشه، فراز و نشیب پیدا میکنه. اما امروز مسئله حجاب و آزادی پوشش مسئله قانونی شده در اعتراضات در جامعه ایران و بعید به نظر میرسه حکومت چه در بیرون از دانشگاه و چه در داخل دانشگاه بتونه با برخوردهای تنبیهی با امنیتی کردن فضا شرایط رو به ما قبل شکل‌گیری جنبش انقلابی زن زندگی آزادی برسه.
بسیاری این اخراج‌ها، تعلیق‌ها و تهدیدهای استادان و دانشجویان دانشگاه در چند ماه اخیر را در چارچوب سیاست و رویه همیشگی جمهوری اسلامی برای تصفیه و پاکسازی و یک دست کردن فضاها تحلیل می‌کنند. به هر حال اما بعد از جان باختن مهسا امینی و همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، جنبش دانشجویی ایران جانی تازه گرفته که گویی خیال بازی استادن ندارد.
گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم. یک فاصله رادیویی بگیریم و برگردیم و یه مقدار از سیاست جدا بشیم، بریم سراغ ورزش.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
خب این آگهی میتونه پیش درآمد خوبی باشه برای اینکه بریم با مهسا باقری همراه بشیم، خبرهای ورزشی رو بشنویم.
سلام، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا شروع کنیم. مراسم قرعه‌کشی 33مین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا امروز در آلماتی قزاقستان برگزار شد و آزادکاران ایران حریفانشون رو شناختن. این مسابقات از ساعت 9 صبح فردا در 5 وزن نخست شروع میشه و علیرضا سرلک در 57 کیلو، رحمان عموزاد در 65 کیلو، مرتضی قیاسی 70 کیلو، امیر حسین کاوشی 79 کیلو و مشتبه گلیش در 97 کیلو برای ایران روی تشک میرن. بریم به فوتبال اروپا. دور رفته مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری دو بازی به پایان میرسه. چلسی که روزهای خوبی رو سپری نمی‌کنه در استنفورد بریج پذیرایی رئال مادرید. آبی‌های لندن به تازگی و برای دومین بار فرانک لامپارد رو به عنوان سرمربی روی نیمکت دارن و امشب مقابل یکی از آماده‌ترین تیم‌های اروپا به میدان میرن. لامپارد با اشاره به کار سختی که در بازگشت به چلسی داره گفته رئال بازیکنای با کیفیتی داره.
به عنوان سرمربی اینجا بودن افتخاره برام، مخصوصا وقتی که هفته پیش حتی نمیدونستم که سرمربی چلسی میشم. آنچلوتی مربی فوق‌العاده‌ایه و مربی منم بوده. بازی خیلی سختیه و ما فقط میتونیم قسمتی که به تیممون مربوطه رو کنترل کنیم. اونا واقعا حرفه‌ای‌ان و بازیکنای خیلی با کیفیتی دارن.
کارلو آنچلوتی سرمربی رئال هم با تمجید از سرمربی جوان چلسی گفته لامپارد میدونه چطور باید تیمش رو برای این بازی آماده کنه.
Lampard ha sido un grandissimo jugador que ha tenido la suerte de entrenar para dos años un profesional.
زمانی که لامپارد بازیکن بود فوق‌العاده بود و من خوش شانس بودم که دو سال مربیش بودم. اون حرفه‌ایه و کاملا میدونه که تو بازی‌های مثل این چه اتفاقی میتونه بیفته و میدونه چه جوری باید تیمش آماده کنه. من خاطرات خیلی خوبی از چلسی دارم چون دو سال عالی رو اونجا سپری کردم.
در دیگر دیدار امشب تیم‌های ایتالیایی آس میلان و ناپولی به مسافه هم میرن. اما روزنامه رکورد چاپ پرتغال از پیشنهاد باشگاه الهلال عربستان به مهدی طارمی، ملی پوش ایرانی پورتو خبر داد. این روزنامه با انتشار تصویری از طارمی روی جلدش نوشته الهلال برای خرید مهاجم پورتو علاقه نشون داده و پول زیادی برای جذب او خرج میکنه. همچنین چند رسانه دیگه پرتغال همین خبر رو منتشر کردن و نوشتن الهلال با پیشنهادهای نجومی به دنبال جذب مهدی طارمی از پورتو و لیونل مسی از پاری سن ژرمنه. لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در فرمت جدیدش و منطبق با رقابت‌های اروپایی از 27 شهریور امسال تا اردیبهشت 1403 برگزار میشه. موضوعی که برنامه لیگ برتر فوتبال ایران رو با تغییرات گسترده‌ای مواجه میکنه. سهیل مهدی، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ ایران، با اشاره به برنامه‌ریزی جدید لیگ قهرمانان گفته هر برنامه جدیدی در دراز مدت به سود فوتبال آسیاست، اما در اولین گام ضربه بزرگی به فوتبال باشگاهی ایران وارد میکنه. مهدی با اشاره به زمانبندی فصل آینده لیگ برتر گفته باید 6 تا 8 هفته طبق قوانین فیفا استراحت بین دو فصل رو داشته باشیم و بعد بازی‌ها رو شروع کنیم که گرمای تابستانی رو هم به همراه خواهیم داشت. باید به شکلی برنامه‌ریزی کنیم تا باشگاه‌ها بتونن پس از 3 یا 4 بازی رسمی در لیگ قهرمانان شرکت کنن. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
فرصت زیادی نیست. سپاس که با ما در این نوبت کاری همراه بودید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه درگذشت کیومرث پوراحمد از این سینماگر شناخته شده میگوییم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در گذشته کیومرث پوراحمد، نویسنده و کارگردان شناخته شده، باعث شد تا سینمای ایران بار دیگر به سرخط خبرها و توجهات در جامعه ایران تبدیل شود. شکل درگذشت آقای پوراحمد که از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به سرعت خودکشی اعلام شد و انبوه خبرها و تحلیل‌های مختلف درباره آن، باعث شد تا مرگ او بازتابی فراتر از درگذشت یک سینماگر داشته باشد و بسیاری به گمان زنی درباره دلایل آن بپردازند. آنچه مسلم است، یکی از مهمترین فیلمسازان سینمای بعد از انقلاب ایران که با آثاری چون سریال‌های قصه‌های مجید و سرنخ و فیلم‌های خواهران غریب و شب یلدا نام شناخته شده‌ای نزد انبوه مخاطبان بود، در سن 74 سالگی چشم از جهان بست. هوشنگ اسدی، نویسنده و روزنامه‌نگار که بیش از یک دهه سردبیری ماهنامه توقیف شده گزارش فیلم را بر عهده داشت، درباره آشناییش با کیومرث پوراحمد چنین میگوید:
شاید حدود 30 سال میشد که بابا کیومرث هم از طریق سینما هم بیرون از سینما روابط بسیار دوستانه، و این اواخر در چند سال اخیری که ما به مهاجرت اجباری اومدیم روابط بسیار بسیار نزدیکی داشتیم. کیومرث و همسرش هر تابستون هم میومدن که دخترشون رو ببینن و عملا بیشتر مدت یا خونه ما بودن یا با هم بودیم، بنابراین با این مرد نازنین روابط بسیار نزدیک و طولانی داشتیم.
کیومرث پوراحمد پس از چند سال نقدنویسی، حضور جدی در سینما را پیش از انقلاب با دستیاری نادر ابراهیمی در سریال آتش بدون دود تجربه کرد و ساخت فیلم بلند را پس از انقلاب با تولید اثری انتقادی علیه حضور مستشاران آمریکایی در ایران با نام تاتوره به تهیه کنندگی بنیاد فارابی آغاز کرد. او پیشتر هم چند فیلم مستند و کوتاه عموماً با مضامینی مرتبط با انقلاب سال 57 ساخته بود. کیومرث پوراحمد در دهه‌های 60 و 70 از فیلمسازان پرکار بود که آثارش عموماً مضامینی مرتبط با کودکان و نوجوانان داشت. سریال قصه های مجید و فیلم خواهران غریب اوج آثار این دوره آقای پوراحمد هستند. در آغاز دهه 80 کیومرث پوراحمد با ساخت فیلم شب یلدا که برگرفته از اتفاقات زندگی خودش بود، از نظر برخی منتقدان بهترین فیلم کارنامه‌اش را ساخت. هوشنگ اسدی جایگاه کیومرث پوراحمد را در آن دوران در نشریه‌ای که خود سردبیری می‌کرد چنین شهر می‌دهد:
ما آقای پوراحمد رو در بدنه سینما قرار می‌دادیم. بدنه سینما بخش مورد توجه مجله گزارش فیلم بود و به فیلمسازانی از نظر ما اطلاق می‌شد که سطح هنری معینی رو داشتن، از فیلم فارسی بسیار فاصله داشتن و مسائل اجتماعی رو مطرح می‌کردن. کیومرث در این بالاترین سطح سینمای بدنه نظر ما قرار می‌گرفت و مطرح می‌شد.
کیومرث پوراحمد در سال‌های اخیر با بیان نظرات انتقادی علیه شرایط کشور به ویژه انصراف اخیرش در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر به رغم اصرار تهیه کننده آخرین فیلمش خبرساز بود، اما در روزهای اخیر با اعلام نشر مهری مبنی بر اینکه اون نویسنده رمانی انتقادی علیه انقلاب سال 57 و حاکمان کنونی ایران است، جنبه تازه‌ای از دیدگاهش مشخص شد. این کتاب که همه ما شریک جرم هستیم نام دارد، سال 1400 و با نام مستعار حمید حامد منتشر شده بود. بر این مبنا آیا کیومرث پوراحمد در طول 4 دهه پس از انقلاب به تدریج دیدگاهش تغییر کرد؟ هوشنگ اسدی چنین پاسخ میدهد.
نه، تغییر دیدگاه نبود، شاید بشه گفتش که مشخص شدن دیدگاه بود، ولی کیومرث از همون اول که ما میشناختیم که با بدنه سینما کار میکرد، در زمانی بود که خب جریانات مختلفی در بدنه سینما کار میکردند، از کسانی که مخالف جمهوری اسلامی بودند تا کسانی که موافق بودند. طیف‌های گوناگون البته تحت نظارت و سانسور اجازه داشتند که کار کنند و فعالیت کنند. کیومرث از همون موقع دیدگاه انسانی خودش رو داشت و دیدگاه منفیش رو نسبت به حکومت داشت. من فیلم‌های خانوادگی ازش دارم که خیلی خیلی تندتر از آرا راجع به مسئولان اون زمان و سانسور سینمای اون زمان صحبت کرده، که شاید در مجموعه‌ای که قرار منتشر بکنیم در آینده دور یا نزدیک اینا رو من منتشر بکنم. ولی میشه گفت که در سال‌های اخیر که به فرانسه اومد و چند بار رفت، مخصوصا بعد از شکست جنبش سبز، یعنی بهتر بگم سرکوب جنبش سبز، و در جریان زن زندگی آزادی دیدگاهش پخته تر و کامل تر شد و در سفری که به اروپا اومد با برخی از مقامات سیاسی مشهور ایران عکس گرفت، که عکس‌ها پیش من محفوظه، الان وقتش نیست اسمو چیزو مطرح بکنیم، ولی در آینده نزدیک این رو من به مناسبت به منتشر خواهم کرد و کاملا عکس‌ها نشون رو خواهد داد که جو کیومرث در دیدگاه 100% مخالف جمهوری اسلامی ایستاده بود. اون غیر از حرفایی بود که با هم می‌زدیم، یا همین کتاب کیومرث اصلا می‌خواست به اسم خودش منتشر کنه و مواردی هم که توش ذکر شده که در خوردشو با نظام نشون میده، دیدگاهشو نشون میده، خیلی بیشتر از اینها بود. منتها به دلایل رعایت مسائل خانوادهش که تحت فشار قرار نگیرند، اسم مستعار تبدیل شد و اسم اصلی کتابم عوض شد، به این اسم رو اومد که میبینین و دستر انجام انتشار یافت. بنابراین به نظر من کیومرث از همون اول با جمهوری اسلامی فاصله داشت، منتها در سالهای آخر پخته شد و دیگه دیدگاه سیاسیش کاملا مشخص بود. این در جریان زن زندگی آزادی خیلی حتی یک فیلمی وجود داره که اینجا با دیگه دوستان دختر شرپندی میکنه، میگه که 6 ماه دیگه اینا میرن و اون خانم میگه نه نمیرن و هر دو میخندن و با هم شرط میبندن.
رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله صدا و سیما و چهره‌های نزدیک به حکومت از زمان درگذشت آقای پوراحمد در تلاش برای نشان دادن همراهی او با حکومت هستند. در همین راستا تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی اقدام به نمایش مستند مرتضی و ما از ساخته‌های پیشین کیومرث پوراحمد کرده است که اوایل دهه 70 درباره این چهره رسانه‌ای حامی حکومت ساخته شده است. هوشنگ اسدی درباره این اقدامات چنین میگوید:
این سوء استفاده ابزاری که جمهوری اسلامی از ایشون میکنه. مرتضی آوینی هم در واقع یک چهره دومی داشت که اون چهره دوم چهره منتقدی بود و بسیار افراد نادری این چهره رو میشناختند و کیومرث سعی کرد که اون چهره رو بازسازی کنه، که البته خب خیلی موفق نبود، ولی اصلا منظورش این نبود که وقتی از آوینی صحبت میکنه از دیدگاه اون و جمهوری اسلامی دفاع میکنه. هرچی هست، ما یکی از بهترین چهره‌های سینمای ایران رو از دست دادیم و افسوس.
این شماره مجله هفتگی صحنه را با صدای آقای پوراحمد به پایان میبریم که سال 1399 چند هفته پس از همه‌گیری ویروس کرونا در گفتگویی که با او داشتم از لزوم آزادی زندانیان به ویژه زندانیان محیط زیستی صحبت کرده بود.
ولی راستش بگم من الان مدت مدیدی است، حالا قبل از اینکه اصلا قرنطینه ای وجود داشته باشه، من خودم مدت هاست قرنطینه کردم تو خونم، حتی 14 ماه واقعا تو خونم. بنابراین اصلا بچون اهل اینستاگرام و این برامور اینا نیستم، از خیلی چیزا خبر ندارم اصلا. معمولا دوستان، حالا مثلا یه موردی هست مثل این داستان، خوزه میزن مثلا میگن که اتنام یا خب باشه دیگه، بالاخره دوستامونن، همکارامونن، بعد یا اصلا همکارمونن نیستن، بچه های محیط زیست همکار، ولی بالاخره هموطنانمونن، بعد حالا اصلا معلومه نیست چرا به چه جور میگه، تو بالاخره تو زندان هم دیگه. حالا اگه ما کاری از اصلا اون درمیه در همین حد یه درخواست مرخصی تو این شاید، حالا من خودم تو خونه خودم بالاخره کمابیش مراقبم، همسرم مراقب منه، خسرو گلسرخی گفت من برای جانم چاره نمیذارم، منم چاره نمیذارم، ولی دیگه دلم نمیخواد همسرم توسط من یه وقت آلوده بشه، این تو مراقبت میکنم، همسرم از من مراقبت میکنه، ولی خب اونا تو زندان چی؟
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.